سامرا غزه حلب تهران چه فرقی میکنه؟
کم ما را زیاد کرده بطور، مادری بر اماد کرده بطور، کوثر آموزگار خوش عهدیست، یکی از نسل او ابو مهدیست، جبهه در جبهه نور پیشانیست، مادر قاسمه.
گرچه ریزد خون من آن گوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
حکایت دلیران.
در دوبنان استکبار و در رأس اونها آمریکا، سالهای متمادی رژیم صهیونیستی بخش مهمی از لبنان رو اشغال کرده بود. اینا سکوت کردن، سکوت توأم با رضایت. بعد یک گروه مقاومت مؤمن فداکاری پیدا شدن که شریفترین گروه های دفاع ملی همین گروه مقاومت در لبنان و حزب الله لبنانه. اینا جزو شریفترین گروه های مقاومت ملی و دفاع ملی در سطح جهانند. ما کمتر گروه مقاومتی رو داشتیم در کشورها که اینجور پاکیزه با ایمان فداکارانه و موفق عمل کنند. ما علت این که از مقاومت لبنان دفاع میکنیم، چون اینها یک گروه مقاومت به معنای واقعی در مقابل دشمنند، یک گروه دفاعند، یک گروه شجاعند، فداکارند. اگر اینا نبودن، اسرائیل یک روزی تا سیدا و جلوتر از سیدا و تا خود بیروت هم آمد، امروز بیروت رو اشغال میکردن، لبنانی باقی نمیموند. روح مقاومت است که جلو اینها رو گرفته است.
لبنان کشوری کوچک و کوهستانی در حاشیه دریای مدیترانه است که سابقه تمدنی چندین هزار ساله دارد. کشوری خارق‌العاده و زیبا که جاذبه های فرهنگی و طبیعی بسیاری را در خود جای داده است. موقعیت جغرافیایی لبنان در نقطه تلاقی مدیترانه و جهان عرب منجر به شکلگیری تاریخی غنی و تنوع دینی، نژادی و فرهنگی شده است. به این دلیل لبنان کشور گوناگونی هاست. نژادهای گوناگون، لباسهای گوناگون، خانه‌های گوناگون و ادیان و مذاهب گوناگون. شهید مصطفی چمران که به دعوت امام موسی صدر به لبنان رفت و در یک دوره 8 ساله با صهیونیست های متجاوز مبارزه کرد، این کشور را این گونه معرفی می کند.
لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است، که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و ساحل سوریه و لبنان و اسرائیل را از زیباترین مناطق دنیا قرار داده است. شهرهای بزرگ ترابلوس، بیروت، سیدا و سور را که از نظر تاریخی شهرت دارد می‌بینید. در قسمت شمال منطقه‌ای است به نام بعلبک که از نظر تاریخی بسیار مشهور است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند. اسرائیل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد. بنابراین شیعیان در لبنان قسمت مهم آنها در جنوب و یک قسمت در بعلبک و قسمت سوم در اطراف شهر بیروت هستند.
گذاشتن سنگ بنای شکلگیری جامعه شیعی در لبنان را به ابوذر غفاری از یاران نزدیک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از پیروان حضرت علی علیه السلام نسبت می دهند. از اوایل دهه 1970 میلادی تلاش‌های امام موسی صدر باعث شد که شیعیان در جامعه لبنان هویتی متمایز و برجسته کسب کرده و از آن همه محرومیتی که در گذشته بدان مبتلا بودند کاسته شود. او پس از ورود به لبنان در جهت بهبود و ارتقای وضعیت شیعیان در جنبه‌های گوناگون تلاش نمود. تشکیل مجلس اعلای شیعیان لبنان، تشکیل جمعیت‌های خیریه، تشکیل جنبش عمل برای مقابله با تجاوزات اسرائیل به مناطق جنوب و تربیت شاگردان برجسته‌ای همچون شهید سید عباس موسوی دبیرکل سابق حزب الله از مهمترین اقدامات وی در لبنان به شمار می‌رود. سید حسن نصرالله چرایی تشکیل گروه‌های مقاومت در لبنان به دست امام موسی صدر را این گونه شرح می‌دهد.
الامام موسی صدر بقي لسنوات طويله يدعو الدوله اللبنانيه الى التجنيد الاجباري والى تدريب الشباب اللبناني
وتسليحهم. سال‌ها وقت تا دولت لبنان را متقاعد کند که خدمت سربازی اجباری شود. بدین روش جوانان لبنانی را تعلیم بدهند که بتوانند به جای ارتش لبنان ایستادگی کرده و از جنوب لبنان که یک سر زیر هجوم اسرائیلی ها بود دفاع کنند. ولی چون دولت لبنان هیچ وقت جوابی به این خواسته ها نداد و اوضاع داخلی هم رو به اضمحلال می رفت و دیگر دولت سیطره‌ای به این بخش از لبنان نداشت، راه حل طبیعی و منطقی این بود که امام صدر پیش قدم شود و سازمان جهادی و نظامی تشکیل دهد که وظیفه‌اش آموزش نظامی جوانان و مهیا کردن آنها برای مواجهه با هجوم اسرائیلی ها باشد. نامش آن زمان گروه های مقاومت لبنان بود، چون هدف اصلی امام موسی صدر از ایجاد این سازمان مواجهه با حمله و هجوم مکرر اسرائیلی ها به جنوب لبنان بود.
لأن كان الهدف الرئيسي للإمام موسى الصدر من إيجاد هذا التشكيل هو مواجهة الاعتداء.
در سال 1952 میلادی در بعلبک لبنان از پدری موسوی و مادری هاشمی فرزندی دیده به جهان گشود که نام عباس را برای او برگزیدند. پدرش از متخصصان معماری برج‌های مساجد بود. پس از چند سال همراه با خانواده به زاهیه جنوبی بیروت نقل مکان کردند و سید دوران کودکی را در این منطقه گذراند. او از همان دوران کودکی با رفتارهای خیش نوعی فراست، تیزهوشی و شجاعت را بروز می داد که او را از سایر کودکان همسالش متمایز می ساخت. سید عباس از سنین نوجوانی وقایع فلسطین را دنبال می کرد و مقاومت در برابر اسرائیل را تنها راه نجات قدس می دانست. از این رو برای شرکت در دوره های آموزش نظامی به دمشق رفت و پس از مدتی در حالی که مصدوم گشته بود به وطن بازگشت. سید در سال 1966 در شهر سور با امام موسی صدر آشنا شد که این آشنایی سرآغاز تحولات مهمی در زندگی علمی و عملی او بود. امام موسی صدر که بهتر از هر کسی می دانست مقاومت اگر آگاهانه و دینی باشد نتیجه بخش خواهد بود، علاوه بر فنون نظامی سید را به مطالعات اسلامی هم دعوت کرد. از این رو سید عباس به توصیه امام صدر به حوزه علمیه سور رفت و تحصیلات حوزوی خود را از آنجا آغاز نمود.
اسرائیل شر مطلق. شو معنی هذه العبارة؟ فلسفت هذه العبارة. نحن مثلا نقول على المستوى الكلامي.
مثلا یک لحظه در این عبارت واقعا حکیمانه امام موسی صدر تأمل کنید. اسرائیل شر مطلق است. معنی این عبارت چیست؟ فلسفهش چیست؟ مثلا در کلام و اصول عقاید می‌خوانیم خدا خیر مطلق است. یعنی نمی شود از خدا توقع شر داشت. هرگز احتمال شر در ساحت خدای عزوجل تصورش ممکن نیست. وقتی می گوید اسرائیل شر مطلق است، یعنی هیچ خیری نمی شود از آن توقع داشت. توقع خیر از اسرائیل محال است. اصل وجودش شر است. وقتی می گوییم چیزی اصل وجودش شر است، چاره‌ای ندارد جز نابودی. انگار او که خداوند به سلامت برش گرداند، دیدگاهش با تکلیف شرعی که امام خمینی بر ما واجب کرده یکیست، واجب است اسرائیل
یتناغم بالکامل مع التکلیف الشرعی الذي الزمنا به الامام الخمینی رضوان الله علیه، یجب ان تزول اسرائیل من الوجود.
سید در سال 1967 برای پیگیری تحصیلات علوم دینی به حوزه علمیه نجف رفت و نزد استادان بزرگ آن حوزه به تحصیل در رشته های علوم اسلامی پرداخت. او محضر پرفیض آیت الله شهید سید محمد باقر صدر را مغتنم شمرد و با ایشان روابط نزدیک فکری و سیاسی برقرار کرد. همین ارتباط بود که موجب گردید حقایقی که سید عباس مدت‌ها در پی آن بود در وجودش متبلور شود. سید عباس در این باره می‌گوید: شهید صدر پرده از اسلامی عظیم و اندیشه‌ای آرمانی برافکند. اسلام را به عنوان فکری جهان شمول مطرح کرد، اندیشه‌ای که می‌تواند مسائل زندگی بشری را در تمام ابعادش در بر گیرد. سید حسن نصرالله نحوه شکلگیری تفکرات سید عباس موسوی را این گونه بیان می‌کند:
شهید سید عباس موسوی کان من الاشخاص المتاثرین بشخصیت الامام موسی الصدر و طبیعت حرکته. طبعا
شهید سید عباس موسوی از کسانی بود که از شخصیت امام موسی الصدر و نوع حرکت او تأثیر گرفته بود. سید عباس شاگرد شهید سید محمد باقر صدر بود و در این زمینه از او هم تأثیر پذیرفته بود. می توانیم بگوییم او کسی بود که اول از سید موسی تأثیر گرفت، بعد از شهید صدر در نجف اشرف و بعد هم از امام خمینی. مانند ما و بقیه لبنانی ها که ایشان را در انقلاب مبارک اسلامی شناختیم و سید عباس می خواست از هر کدام از اینها چیزی یاد بگیرد.
و سید عباس حاول ان یأخذ من الجميع.
سید عباس با مشاهده ظلم صدام بر مردم عراق در مقابل حکومت حاکم به فعالیت سیاسی پرداخت. به همین دلیل تحت مراقبت ویژه حزب بعث قرار گرفت و چندی بعد به علت فشارهای مداوم رژیم صدام در حالی که جانش در معرض خطر بود به توصیه سید محمد باقر صدر و سپس به اجبار دولت عراق به لبنان بازگشت. هنگامی که او در ایام پیروزی نهضت امام خمینی رحمت الله علیه در ایران از سفر علمی نجف و شاگردی سید محمد باقر صدر به وطن بازگشت، بعلبک را دگرگون ساخت. ابتدا یک مدرسه علوم دینی به نام مدرسة الامام المنتظر بنیان نهاد تا برای طلابی که امکان عزیمت به نجف را نداشتند مکان مناسبی برای فراگیری علوم دینی باشد. سپس حرکت تبلیغی گسترده‌ای در همه روستاهایی که تا پیش از این پای هیچ مبلغی بدانجا باز نشده بود سازماندهی نمود و در همان سالها حوزه از زهرا سلام الله علیها را به منظور آموزش و ترویج احکام دینی برای بانوان تأسیس کرد. همچنین تجمع علماء المسلمین را با هدف هماهنگی بیشتر میان روحانیون لبنانی ایجاد نمود. در حقیقت سید عباس نهایت جهد و اهتمام خیش را به کار گرفت تا انسانهای مؤمن با صلابت، شجاع و مقاوم تربیت کند که بتوانند هسته اصلی و فعال تشکلی اسلامی را پایه‌ریزی کنند.
این مرحله اذا درسنا الواقع جيدا اذا درسنا تفاصيل الظروف التي نعيشها جيدا سندرك ان الضروري في هذه المرحله هو التضحيه.
وقتی واقعی به ما درس میدهد، وقتی جزئیات زمانی که درش زندگی میکنیم واقعا به ما درس میدهند، میفهمیم که در این مرحله قربانی شدن امری ضروری است. در این مرحله جهاد امری ضروری است. باید بی ملاحظه بجنگی. به جنگی و در این فکر باشی که چطور برای نسل بعد از خود کرامت و عزت و قدرت به ارث بگذاری. میخواهم بدانم فرزندانم، فرزندان امت اسلامی از این نسل چه ارث خواهند برد. اگر نتوانم به فرزندان و نوادگانم میراثی بدهم بسیار هولناک است. اگر ذلت را بپذیریم برای فرزندانم ذلت به ارث می‌گذارم. پس از فرزندانم که بعد از من هستند می‌خواهم مسئولیت مواجهه با اسرائیل را بپذیرند. هر که ذلت را ارث ببرد جز ذلت
ثم اورث الاولاد الذل ثم أطالب الأولاد من بعدي بأن يتحملوا مسؤولية المواجهة ضد إسرائيل. من يورف الذل قد لا يحصد إلا الذل.
در اوایل سالهای 1980 میلادی، سید عباس با همفکری جمعی از روحانیون شیعه و تعدادی از شاگردان خود اقدام به تشکیل گروهی شبه نظامی به نام مقاومت اسلامی نمود که پس از مدتی کوتاه حزب الله نامگذاری شد. اولین ظهور علنی حزب الله در همین سالها بود که با توزیع اعلامیه‌هایی خطاب به محرومان جهان به مناسبت کشتار صبرا و شتیلا و نیز یک سال بعد به مناسبت شهادت شیخ راغب حرب ضمن اعلام موجودیت اهداف و طرح‌های خود را برای مسائل گوناگون لبنان اعلام کرده و خواستار تغییر نظام سیاسی لبنان که بر اساس نقشه‌های سیاسی استعمار تنظیم شده بود گردید. سید حسن نصرالله درباره چگونگی تشکیل حزب الله این چنین میگوید:
بالبدايه بهذا الملف خلينا نقول انه موضوع 100% هو عند الصادية.
مقرر شد تا یک گروه بزرگ و وسیع تشکیل شود. به همین جهت 9 نفر به نمایندگی از برادران حامی مقاومت از جمله شهید سید عباس موسوی برای پیگیری این مهم انتخاب شدند. آنها در جریان دیدارشان با امام خمینی ضمن ارائه شرحی از آخرین اوضاع لبنان و منطقه با ایشان پیشنهاد خود در خصوص تشکیل جبهه مقاومت اسلامی را عرضه کردند. آنها خطاب به امام گفتند: ما به امامت و ولایت و رهبری شما ایمان داریم، شما بفرمایید تکلیف ما چیست. حضرت امام در پاسخ با آنها تأکید کردند که تکلیف شما مقاومت و ایستادن در برابر دشمن با تمام توان است، حتی اگر امکاناتتان محدود باشد و تعدادتان کم باشد. این در حالی است که تعداد اعضای حزب الله در آن زمان کم بود. ایشان گفتند: از صفر شروع کنید و توکلتان به خداوند متعال باشد و منتظر هیچ کس در جهان نباشید که به شما کمک کند. به خود تکیه کنید و بدانید خداوند شما را یاری می کند. من پیروزی را در پیشانی شما می‌بینم. جلسه ای که طی آن برادران ما خدمت امام رسیدند، سنگ بنای تشکیل جبهه مقاومت اسلامی تحت نام مبارک حزب الله در لبنان را بنا نهاد.
سید عباس از زمان تأسیس حزب الله تا سال 1987 مسئول شورای جنوب حزب بود. او در این دوره به سازماندهی گروه‌های مقاومت و عملیات‌های استشهادی مختلفی چون بدرالکبرا، شهید احمد قصیر، ابو زینب، انفجار مرکز مارینز و عملیات‌هایی که در مناطق المان و برعشید انجام شد پرداخت. سید عباس موسوی در سال 1991 از سوی شورای مرکزی حزب الله لبنان به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شد. او به عنوان دبیر کل این حرکت شیعی با فکری روشن، دیدگاه‌های ابتکاری، روحیه توأم با اخلاص و صفا، اقشار گوناگون جامعه را شیفته خود ساخت.
لنخوض هذه الحرب في كل صفحات المواجهه في كل ميادين المواجهه.
باید در همه عرصه‌ها و میدان‌ها وارد این جنگ شویم. اگر با انگیزه وارد این جنگ شویم، به اذن خدا پیروز خواهیم شد. اما اگر از بعضی عرصه ها دست کشیدیم، حتی اگر در راستای پیروزی در عرصه های دیگری باشد، خداوند عز و جل حتی نخواهد پذیرفت به ما نگاه کند. باید وارد همه جبهه ها شویم، از فرهنگ تا اقتصاد تا نیروی نظامی. در همه حوزه ها باید بجنگیم و مواجهه کنیم. هرگاه نبردمان شامل و فراگیر شد، آن وقت است که نبرد کامل و حقیقی به شمار می رود.
در سال روز شهادت شیخ راغب حرب و در روز 16 فوریه 1992 سید عباس در حالی که همسر و کودکش را با خود همراه داشت به قصد گرامی داشت 8 سالگرد شهادت شیخ الشهدا به سمت جبشید حرکت کرد و در آنجا به ایراد سخنرانی پرداخت.
في هذا اليوم يوم شهادة الشهيد شيخ الشهداء
در این روز، روز شهادت شیخ الشهدا، از روی منبر شیخ الشهدا و از روی منبر شیخ الاسرا که خدا آزادش کند و از این منبر منبر مسجد خدای عز و جل با صدای بلند اعلام می‌کنیم که ما این پرچم را، پرچم رفع محرومیت و استضعاف را برخواهیم
اننا سنحمل هذا اللواء لواء رفع الحرمان والاستضعاف.
سید در خاتمه این بیانات که به وصیت نامه و خطبه وداع شباهت داشت گفت: در پایان با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پیمان می‌بندیم، همان گونه که با شیخ الشهدا روح امام عزیزمان امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فرزانه ایران آیت الله سید علی خامنه ای و اسرایمان در فلسطین پیمان می‌بندیم و نیز با تمام اولیای الهی پیمان می‌بندیم که در راه مقاومت با اشغالگری‌های اسرائیل و مبارزه با آنان ثابت قدم بمانیم تا کلمت الله هی الاولیا گردد و کلمت السفلا للذین کفرون. فیاض نایف از محافظان سید عباس موسوی خاطره آن روز را این گونه نقل می کند:
جینا طبعا من هانی من بعد ما من الاحتفال وصلنا على المقبره.
بعد از سخنرانی اومدیم سر مزار شیخ راغب حرب و شهدا. سید فاتحه خوند و بعد رفتیم خونه شیخ راغب حرب. سید اصرار کرد که قرار دارم و باید سر وقت را بیفتیم. من و بچه های فازت التماس کردیم که سید تا شب صبر کن، ببین الان هواپیماهای دشمن تو آسمونه. گفت من اصرار میکنم چون یه قراری دارم. اصرار که کرد، ماشینی که سید معمولا سوارش میشد رو بردم تا نزدیک خونه و سید سوار شد. کمی که گذشت گفت بذار پیادشم حسین رو بیارم. گفتم من حسین رو برش میدارم و با خودم میبرمش تو ماشین خودمون. گفت نه، باید با خودم بیاد. سوار ماشین که شد، قبل از اینکه راه بیفتیم گفتم آقا ببینید این هواپیماست، اجازه بدید هوا تاریک بشه بعد راه بیفتیم. گفت ازشون میترسی؟ گفتم والله من به خاطر خودم نمیترسم، به خاطر شما میترسم، این اسرائیلیه. گفت با همدیگه اذیتش میکنیم. آخرین جمله‌ای که به هم گفت این جمله بود: وقتی وارد مسیر تفاهتا شدیم دو ماشین بودیم. تیم شناسایی که وظیفه شناسایی و کنترل مسیر رو داشتن تقریبا به اولین خونه تفاهتا رسیدن. به محض اینکه ما جلوی اونها رسیدیم دیدیم یه موشک داره به سمت ماشین سید میاد.
بالگردهای رژیم قاسب صهیونیستی با توجه به اطلاعاتی که از طریق جاسوسان اسرائیل در لبنان به دست آورده بودند به کاروان خودروهای سید عباس موسوی حمله کرده و با هدف قرار دادن خودروی وی او همسر و فرزند خردسالش را به شهادت رساندند. اسرائیلی ها گمان می‌کردند با شهادت سید عباس موسوی به داستان حزب الله خاتمه می‌دهند، اما نمی‌دانستند که زیباترین فرازهای این داستان با دبیر کلی سید حسن نصرالله رقم خواهد خورد. در سال 2000 افسانه شکست ناپذیری اسرائیل به پایان رسید. آنها با پذیرش شکستی تاریخی از حزب الله لبنان را ترک کردند. در سال 2006 اسرائیل جنگی تمام عیار با هدف نابودی حزب الله را شروع کرد، اما پس از 33 روز این رزمندگان مقاومت بودند که شکستی ذلت‌بار را به سران رژیم صهیونیستی چشاندند.
نحن حزب الله من بین هؤلاء نحن الذين تربينا في مشروع المقاومة كنا صغارا فتيانا شبيبة.
ما در حزب الله در میان کسانی هستیم که در دل مقاومت بزرگ شدیم، کودک، نوجوان و جوان بودیم که با این راه خو گرفتیم، بزرگ شدیم، رشد کردیم و قد کشیدیم. مبارزه با صهیونیسم و دفاع از این امت، فلسطین، قدس، مقدسات، لبنان و کرامت و استقلال لبنان با گوشت و خون ما آمیخته شده. آن را از پدران و اجداد خود به ارث بردیم و آن را برای فرزندان و نسل خود به میراث خواهیم گذاشت. در این راه هزاران شهید از سید عباس تا شیخ راقب و حاج عماد را تقدیم کردیم.
قدمنا آلاف الشهداء و خیرة الشهداء من سید عباس الى شیخ راقب الى الحاج عماد، قدمنا فلذات اجدادنا و اعزائنا شهداء. We'll be right back.
شما همراهان رادیو گفتگو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
خدای متعال می فرماید و اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
فراخان سومین جشنواره طنز و رادیو
زیر چرخ لبخند.
برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402.
محورهای موضوعی: نقد سبک زندگی غربی و حجب غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب.
دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
40 ستون عنوان برنامه این ساعت رادیو گفتگوست. امیدوارم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنه.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه آکنده از خیر. چهل ستون